السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسقري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ابتداء تسلیت عرض میکنم وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که خداوند شب اول قبر و صبح قیامت ما رو با قمر بنی هاشم محشور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون تبیین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری بود، داشتیم در رابطه با هفت برکتی که حضرت آقا برای گام اول مطرح فرمودن صحبت میکردیم. اگر خاطر شریفتون باشه، آخرین بحثی که رسیده بودیم بحث عدالت بود. پنجمین دستاوردی که آقا می‌فرمایند سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور هست. جلسه گذشته هم یه اشاره کردم، حالا کامل توضیح بدم. این فرازی که حضرت آقا می‌فرمایند دو تا پاراگراف بیشتر نیست، اما هم در اول پاراگراف اول هم در آخر پاراگراف دوم، یعنی هم ابتداء شروع بحث پنجمشون هم پایانش، دوبار اعتراض خودشون رو به محقق نشدن عدالت مطرح می فرمند. در ابتدا آقا می فرمایند نارضایتی این حقیر از محقق نشدن عدالت به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی برای عدالت کار انجام نداده، و در پایانم ایشون می فرمایند البته انتظاری که از عدالت وجود داره برای کشوری که ادعا میکنه حکومتش مثل حکومت امیرالمؤمنین هست بسی والاتر و والاتر از این حرفایه، و چشم امید در این امور به شما جوونا دوخته شده. جلسه گذشته بحث عدالت رو شروع کردیم با فقر در دوران پهلوی، که از نظرات غربی ها فقر دوران پهلوی عرض شد. حالا میرسیم به جمهوری اسلامی. من ابتدایش مجدداً عرض کنم، ببینید بزرگواران، مطالبی که الان میخوام عرض کنم به این معنا نیست که الان جمهوری اسلامی هیچ مشکلی نداره. اینجا بهترین کشور دنیا هست، بقیه دنیا هم زبال دنیاست. ما چنین چیزی رو نمیگیم. ما داریم یه سری ویژگی ها رو برای جمهوری اسلامی میگیم که در آمارا و اسناد بین المللی هست. یعنی خود غربی ها دارن چنین چیزی رو اعتراف میکنن. اولین شاخصه ای که ورود بهش داشته باشیم شاخصه توسعه انسانی هست، بهش میگن HDI، یکی از مهمترین شاخصه های سازمان ملله برای سنجش کشورها. این شاخصه به قدری مهم هست که ابتداء هر سالی سازمان ملل بیش از 1000 صفحه گزارش میده براش، و هر کشوری رو دونه دونه بررسی میکنه. حالا چرا این شاخصه اینقدر برای سازمان ملل مهمه؟ دلیلش این هستش که 3 تا مؤلفه فوق‌العاده مهم رو در هم ادغام میکنه، بهش میگه شاخصه توسعه انسانی. اون 3 تا چیا هستش؟ 1 سلامت، 2 بحث آموزش، 3 بحث کیفیت زندگی هست. این 3 رو در هم ادغام میکنه بهش میگه شاخصه توسعه انسانی. ما به این شاخصه انتقاد داریم، دلیلم داریم براش. ما رو قسمت بهداشتش و قسمت آموزشش بحثی نداریم. بحث ما کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی رو چجوری میاد حساب میکنه؟ میاد یک شاخصه ای رو مطرح میکنه به عنوان تولید ناخالص ملی، یا اگر کنارترش رو بذارید بهش میگن شاخص توسعه جدا از ملی داخلی رو هم مطرح میکنه. من اینی که امشب قطعا توپقای زیادی خواهم زد، چون دقیقا الان امشب اگر بگذره سه شب کلا نخوابیدم. همین الانم من از تهران رسیدم فقط به خاطر همین جلسه. از صبح سرم همینجوری جلسه داشتم، پشت سرم تهران. اگر چیزی رو همین الان پیشاپیش میگم توپقی زدم، من اصلا نه حرف زدن الان ندارم. به هر حال این رو بهش میگه شاخصه توسعه انسانی. ما رو اون قسمتی که میاد جی دی پی رو حساب میکنه، یعنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی رو حساب میکنه، ما بهش انتقاد داریم. دلیل انتقادمون بر این استش که ما میگیم در تولید ناخالص داخلی عدالت رعایت نمیشه. میان میگن یک کشور جی دی پی چقدر افزایش پیدا کرده، بعد این رو تقسیم بر افرادش میکنند، شاخصه رو بیرون میکشند. در صورتی که ممکنه جی دی پی افزایش پیدا کرده باشه اما معلوم نیست به همه مردم رسیده باشه، ممکنه این به 10 نفر رسیده باشه، ممکنه این به 50 تا کارخونه دار رسیده باشه، سر این جریان ما این رو بهش انتقاد داریم. اما با همین وجود میخوایم شاخصه توسعه انسانی رو بررسی بکنیم. رتبه ای که برای ایران مطرح میکنند اولین کشور برخورداره، از ایران بالاتر میشن کشورهای بسیار برخوردار. ایران رتبه 60 دنیا رو داره، اولین کشور برخوردار و رتبه 60 دنیا. زمان شاه رتبمون چی بوده؟ زمان شاه رتبمون 120 دنیا بوده. خب از لحاظ رشد اگر حساب بکنیم، تو این 40 سال همه دنیا رشد داشتند، ما ببینیم از لحاظ رشد وضعمون چجوری هستش. بالاترین رشد شاخصه توسعه انسانی در طول 40 سال مار ایرانه. عرض کردم شاخصه چقدر مهمه برای سازمان ملل. از لحاظ رشد میگه بالاترین رشد شاخصه توسعه انسانی دنیا مال ایرانه. پس این که شاخصه توسعه انسانی. توی کتاب ما ایرادایی که به شاخصه توسعه انسانی داشتیم رو آوردیم، گفتیم آقا این ایرادا به شاخصه توسعه انسانی وارده. بحث آموزش، عدالت آموزشی تو اون دوران، تو زمان شاه کلن یک طبقه فقط میتونستند تحصیلات ابتدایشون رو به پایان برسونند، تحصیلات متوسطه انجام بدند و وارد دانشگاه ها بشند. شما تصویر رو میبینید دیگه، ایران جزء پایین ترین کشورها در آموزش ابتدایی بود. الان ایران جزء بالاترین کشورها در تحصیلات ابتدایی است، یعنی بالاتر از روسیه، بالاتر از آمریکا. ایران در سطح کشورهای اسکاندیناوی، مرفه ترین کشورها، ایران قرار گرفته کنار اونها در بحث تحصیلات ابتدایی. که شما میبینید ایران از پایین ترین حد خودش رو به بالاترین حد رسونده، یعنی تقریبا رو مرز 100% ایران دیگه قرار گرفته. یعنی دقیقش رو حساب کنیم 99.2% تحصیلات ابتدایی رو در ایران به پایان میرسونند. یعنی آمده کنار ژاپن قرار گرفته، آلمان، فرانسه، بالاتر از کشوری مثل آمریکا و امثال اینها. تحصیلات متوسطه نگاه کنید، ما قبل از انقلاب پایین تر از میانگین دنیا بودیم، کل دنیا رشد کرده، پس طبیعی بود ما هم کنار دنیا رشد میکردیم. وقتی ما پایین تر از دنیا بودیم الان بالاتر از دنیا هستیم با چیزی نزدیک مثلا بالاتر از 10%، این رشدمون خیلی بالا بوده. تحصیلات دانشگاهی، من به شبهه کیفیت علمی در دستاورد دوم جواب دادم که ما چقدر کیفیت علمی اون افزایش پیدا کرده. شما دانشگاهی ما رو نگاه بکنید چقدر افزایش پیدا کرده، بالاتر از کشورهای منطقه مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه، بالاتر از کشورهای مثل چین، آمده در مرز کشوری مثل انگلیس قرار گرفته که دیگه جز بالاترین حدای تحصیلات دانشگاهی رو داره. این یک افتخاره برای یک حکومت که بتونه تحصیلات دانشگاهی رو برای تمام جوانش فراهم بکنه. و اون دفعه به اون سوال جواب دادم که حالا چرا نتونسته شغل ایجاد بکنه، که من اونجا رو هم در بحث علم، کیفیت علمی عرض کردم، هم در بحث صنعت عرض کردم که این 4 مرحله زمان میبره که بخواد طی بشه. یعنی مرحله آموزش محوری، پژوهش محوری، فناور محوری و بعد تبدیل به ثروت، این زمان میبره که عرض کردم بعضی از کشورهای دنیا چقدر زمان بردند؟ 300 سال مثل انگلیس. کشورهایی که نزدیکتر به ما هستند مثل ترکیه، این اصلا به مرحله نرسیدند، اینو تو مرحله دوم هنوز موندند، یعنی پژوهش محوری. هم 40 ساله، 40 سال اونو تو مرحله موندند، ما 20 سال تمام مرحله رو با هم طی کردیم که دیگه اینو چون بحثشو مفصل عرض کردم نمیرسم بهش. بحث بهداشت و سلامت میرسم انشالله بهش، هنوز بهش نرسیم. بهداشت، آمار سرطان دنیا، شما نگاه کنید کشورهای مرفه، ثروتمند، نوع سبک زندگیشون به صورتی هستش که سرطان رو چقدر افزایش داده. آمریکا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره، قسمت‌های مختلف اروپا، رژیم غاصب صهیونیستی، میانگین جهان و ایران، جز پایین‌ترین حد آمار خودکشی. سونامی سرطان و امثال اینها، اینا همش بازیه، همش بازی. مثل هر دورانی که یک اتفاق سیاسی تو دنیا میفته، میخواد نمیدونم معامله قرن بشه، یک دفعه میگم بیماری کرونا، خب با همین آنفولانزایی که چند ماه پیش توی دنیا بود، چند صد برابر بیماری کرونا که تا حالا قربانی گرفته، چرا اون مطرح نشد؟ یک دفعه این مطرح شد. ببینید حرف این استش که خیلی چیزا بازیه. این سونامی سرطان هم یکی از همونایه. حالا یه خاطره عرض کنم براتون. این آمار سرطان، گفتم خودکشی؟ اشتباه گفتم، سرطان، آمار سرطان. آمار خودکشی رو ما انشالله تو بحث معنویت عرض میکنیم خدمتون. آمار سرطان، یه خاطره عرض کنم خدمتون. رفته بودیم در جمع یک گروهی صحبت بکنم، خیلی فریخته بودن اینها، اما اولی که آمدم شروع کنم اینا شروع کردن سر صدا کردن و انتقاد. این مجری هم خودش بنده خدا استاد دانشگاه بود ایشون، اما اول یه جمله ای گفت که حالا من از روحانیت مجلس معذرت میخوام، جمله ای او رو میخوام نقل بکنم. ایشون گفت آقا اگر این اساتید انتقادی به شما کردن ناراحت نشید، اینجا فضای علمی دانشگاهیه، مثل حوزه نیستش. منم گفتم خب بله اشکال نداره بفرمایید. بعد دیدم اینا یه دارن سر صدا میکنن، اینجوری که نمیشه. گفتم اساتید بزرگ شما که الحمدلله این آمارایی که ما میگیم و اینا رو که بهتر از من بلدید، اجازه بدید یکم آسیب شناسی کنیم، یکم ایرادا رو بگیم. اینا هم خیلی استقبال کردن که آقا بیم بدیه جمهوری اسلامی رو بگیم، استقبال کردن. بعد من گفتم بابا بیم بررسی کنیم خب چرا ایران بالاترین آمار خودکشی دنیا رو داره. یه دفعه یکی از اساتید بلند شد گفت معلومه، اینقدر روز خبر اختلاس میاد باید هم خودکشی کنن. یکی دیگه بلند شد گفت البته چیزی که آقای دکتر گفتن هست، ولی بیکاری از همه مهمتره. اون یکی دیگه آمد گفت وقتی ایران رتبه 1 دنیا رو داره در بی‌تفاوت ترین رهبر دنیا، میخواد مردمش خودکشی نکنن؟ گفتم خب الحمدلله یکی فرمودید. دوم، ایران چرا بالاترین آمار سرطان دنیا رو داره؟ او یکی استاد اولیه برداشت گفت معلومه، اینقدر پارازیت روی ماهواره ها میفرستن همه سرطان دارن. او یکی دیگه گفت بنزین بیکیفیت، بنزین بی کیفیت همه اینا سرطان گرفتن. او یکی دیگه نمیدونم یه چیزی گفت، هر کدوم چیز. باز من گفتم حالا چرا ما بالاترین آمار طلاق رو داریم، جزو بالاترین کشورهای پرطلاق دنیا هستیم. باز او یکی دیگه گفت نمیدونم چون آخوندا، روانشناس بودن، گفت چون آخوندا بدون هیچ سوادی برمیدارن مشاوره میدن. آخه شما چه سوادی دارید مشاوره میدید؟ اون یکی دیگه باز یک چیز دیگه گفت، هر کدومشون یه چیزی فرمود. بعد دو سه تا از این سوالا من کردم، موقعی که صحبت ها تموم شد گفتم پس اجازه میدید من برم تو سایت بین المللی آمارا رو دقیق بگیرم، چون شما میدونید. بله، رفتم آمار WHO، اولین آمارم این بود، آمار WHO. گفتم شما بگید من کدوم کشور رو انتخاب فقط براتون بکنم. دونه دونه اینا میفرمودن که فلان جور رو انتخاب بکنید، من انتخاب میکردم، بعد آمار رو آوردم. بعد آمار خودکشی، آمار سرطان، آمار طلاق، آمار دونه دونه اینا رو آوردم. بعد بهشون گفتم جسارت نباشه خدمتون، درسته اینجا حوزه علمی نیست و باعث علمی نیست، ولی بخیر آخون جلوتون نشسته. تا آخره بس اینا حرف هیچ کس نزد دیگه. من قشنگ دستاورده این نظام رو گفتم. یعنی این فضا رو میخواستم به شما عرض بکنم خدمتون. شبیه جرین و بارات حالا اتفاق افتاده، یعنی خیلی زیاد اتفاق افتاده. این آمار سرطانه دیگه، آمار WHO. همین الان شما گوشی تلفن همراه مبارکتون رو روی QR کد آمار سرطان رو کتاب بگیرید، یه راست شما رو میبره داخل سایت WHO، آمار روز رو الان بهتون میده. قشنگ آمار به روز رو همین الان بگیرید. من چون این لپتاپ خودم نیست نمیدونم چجوری باید اینجا بره تو اینترنت و اینا، چه نمیدونم بگم الان براتون آمار رو میرفتم به روز رو میگرفت. این آخرین آمار WHO تا سال 2016. البته بزرگواران ببینید، تراریخته روغن پالم، این اشعه های گوشی تلفن همراه و امثال اینها بالاخره سرطان رو افزایش میده. مواظب باش. مرگ و میر بر اثر سوء تغذیه. در دنیا از هر 100,000 نفر 5 نفر از دنیا میره. توی ایران 30 سال پیش 2 نفر از دنیا میرفتن در هر 100,000 نفر. آمریکا 1 نفر. آمریکا همون یه نفرش الان هست، ایران شده نیم نفر. یعنی از هر 200,000 نفر 1 نفر از دنیا میره. ولی اگر تو 80 میلیون ایرانی هم 1 نفر از دنیا بره تمام دنیا متوجه میشند، اما اگر تو آمریکا هزاران نفر هم از دنیا برن هیچ کس متوجه نمیشه. این تفاوت وجود داره. البته یه نفر هم زیاده تو ایران ها، یعنی جوری نیستش که حالا ما بگیم چون ما از آمریکا پایین ترین پس نه، 1 نفر هم بر اثر سوء تغذیه از دنیا بره فاجعه. مرگ و میر بیماری های سکته مغزی چقدر پایین تر از میانگین دنیا هست. مرگ و میر کودکان زیر 5 سال که یکی از مهمترین معیارهای پزشکی هست، اگر اینجا دانشجویان پزشکی یا اساتید نشسته باشن میدونن که یکی از مهمترین شاخصه های بهداشت و بحث رشد پزشکی کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 ساله، که شما میبینید ایران در مقایسه با دنیا چقدر پایین تر قرار گرفته. آمارا یا درصدی هست یا از هر 100,000 نفر و هزار نفره. این آمار از هزار نفره، کودکان زیر 5 سال داره میگه از هر 1,000 نفر ایران مثلا کاهش داده، الان رسیده به مثلا تقریبا 15 نفر در هر 1,000 نفر. توی دنیا تقریبا 40 نفر از هر 1,000 نفر. امید به زندگی، امید به زندگی، این هم جزء مهمترین شاخصه های پزشکی و رشد پزشکی هستش. یعنی تو دنیا وقتی میخوان شاخصه رشد پزشکی رو بگن با امید به زندگی میدن. امید به زندگی اسمش گول زننده‌ایه. معمولا این شاخصه های بین المللی یه اسمی داره، یه مسمایی داره، یعنی واقعا اون چیزی که به ذهن میاد نیست. که مثلا من شاخص فلاکت رو اون دفعه عرض کردم، شاخص فلاکت یه چیزه، معنیش اصلا کلا یه چیز دیگه. شاخص شادی، شما تصورتون اینه که شادی دیگه کنسرت و نمیدونم شادی و اینجور چیزایی، اصلا چنین چیزی نیستش. امید به زندگی هم همینه. امید به زندگی چی به ذهن میاد؟ این چیزی که به ذهن میاد یعنی مردم امید دارن چقدر عمر کنند. آماری نیست. تعریف امید به زندگی میانگین عمر افراد در جامعه است. یعنی امید هست که هر انسانی چقدر عمر کنه. این بهش میگن امید به زندگی. یعنی میانگین عمر افراد در جامعه. خب ما چقدر پایین تر از دنیا بودیم؟ دنیا رشد داشته، ما هم رشد داشتیم. اما اون اواخر حکومت پهلوی ما نه تنها رشدی نداشتیم، بلکه بدتر داشتیم میشدیم. بالاخره اینجا انقلاب میشه. 1979 این اینجا. اینجا انقلاب تقریبا. ما بعد از انقلاب چقدر رو امید به زندگی رو افزایش دادیم؟ پیشبینی شده تا سال 2099 روز به روز فاصلمون رو از دنیا بیشتر هم خواهیم کرد. کشورها رو نگاه بکنید. این ایران بوده سال 1979، این سال پیروزی انقلاب. رنگ ما جز کشورهای پایین بوده. خب خیلی کشورها از ما بالاتر بودن. یکیش مثلا روسیه از ما بالاتر بوده، این کشورهای دیگه از ما بالاتر بودن. الان این رنگ ایرانه، جزء بالاترین رنگ ها. الان روسیه از ما پایین تره، خیلی کشورهای دیگه از ما پایین ترند. باز دوباره کسی به ذهنش نیاد بگه آقا 40 ساله طبیعیه. من میخوام ببینم یعنی فقط ما 40 سال داشتیم، بقیه دنیا مثل این ساعت برنار بودش که میزد همه متوقف میشدن خودش را میرفت. یعنی اونجوریه؟ یعنی روسیه یا آمریکا یا کشورهای دیگه اینا 40 سال نداشتند، فقط ما 40 سال داشتیم؟ اونجوری نیست دیگه. روسیه از ما بالاتر بوده، الان از ما پایین تره. خیلی کشورهای دیگه، مکزیک خیلی از ما بالاتر بوده، الان پایین تر از ما قرار گرفته. کشورهای دیگه خیلی همینجوری هستند. اینا بسیارشون از ما بالاتر بودن در امید به زندگی، الان پایین تر از ما قرار گرفتند. دسترسی به برق و آب آشامیدنی، این گزارش بانک جهانی است، 100% مردم ایران به برق دسترسی دارن. روستاهای ما 16% به برق دسترسی داشتن، الان تقریبا 100% روستاهای بالای 25 خانوار به برق دسترسی دارن. یعنی گاهی وقتای عدالت جمهوری اسلامی صدای همه رو دیگه در میاره، یعنی حتی صدای خود انقلابیون رو. میریم مثلا اردوی جهادی که شما تشریف میبرید، میرید یک جایی تو کوه کمر که اصلا یک جور نمیشه آدم درست روی، میرید میبینید اونجا برقه. شما میگید بابا 25 خانوار خب بلند میشدن میامدن که ایور زندگی میکردن. جمهوری اسلامی چقدر خرج کرده دکل برداشته برده اونجا؟ خب اینا بلند میشدن میامدن اون طرف. توی دنیا اصلا چنین چیزی رو قبول نمیکنن. تو دنیا میگن آقا باید تجمیع بشن. میگن جمهوری اسلامی میگه نه، اونجا بافت خودشون بوده، اینا کارگرن، کشاورزن، دامدارن، هرچی هستن اونجا میخوان زندگی کنند. آثار باستانی اونجا هست، قدمت دارن، قبر پدرانشون اونجا هست، ما براشون رفاه رو میبریم. که میبینید الان با دنیا ما چقدر فاصله داریم. برق رو بردیم، دم دسترس مردم قرار دادیم. آب آشامیدنی، تقریبا 90% مردم ما به آب دسترسی دارند. کرامت زن. خب آقایون استراحت بفرمایید یه رو 20 دقیقه، باز بعدن بعد از صحبت من نرین نمیدونم کمپین بزنید دفاع از حقوق مردان و نمیدونم از این چیزا یه چیزی مثل فیمینیست بگین. جمهوری اسلامی الان ما فهمیدیم 40 سال فقط داره برای خانوما کار میکنه، اصلا برای آقایون برعکس شده. حالا نکنید چرا بحث عدالت رو داریم؟ اصلا اینجا کرامت زن چه موضوعیتی داره؟ چون ادعای ما این هستش که ما میگیم شاه تمام امکانات رو به مردا اختصاص میداد، جمهوری اسلامی امکانات رو مساوی تقسیم میکنه. وارد بحث کرامت زن بشیم. اگر اجازه بدید اول قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم ما بیایم نگاه سردمداران حکومت به زن رو ببینیم. اصلا ببینیم محمد رضا و امام اصلا اینا تفاوتشون در نگاه به زن چی بوده. آریانا فالاچی در مصاحبه‌ای که با شاه داشته ایشون از شاه سوال میکنه نظرتون در رابطه با خانوما چیه؟ محمد رضا میگه در زندگی یک مرد زن به حساب نمی آید مگر وقتی که زیبا و دلربا باشد و خصوصیات زنانه خود را حفظ کرده باشد. شما زنان هرگز یک میکل آنج یا یک باخ نداشته اید، هیچ چیز بزرگی نداشته اید. راستی شما در طی مصاحبه‌هایتان چند زن قادر به اداره یک کشور را دیده اید؟ اصلا شما نگاه محمد رضا به زن رو نگاه بکنید، اصلا نگاهش بزن، نگاه امام بزن چیه. امام میفرمان زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می شوند. تاریخ اسلام گواه احترامات بی حد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به این مولود شریف است تا نشان دهد که زن بزرگی ویژه‌ای در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد کمتر نیست. حضرت امام ادامه میدن، یه خاطره از امام نقل بکنم. آریانا فالاچی یه بار میاد پیش شاه مصاحبه میگیره، یه بار میاد پیش امام مصاحبه میگیره. خیلی زن رذلی هم بوده، واقعا رذل بود. حالا شما خاطراتش رو بخورید میبینید که این اواخر عمرش پولاش رو داد که بر ضد اسلام تبلیغ بکنن. این میاد پیش امام چادر سر میکنه، بعد از انقلاب بوده دی. میاد و تو کتابش هم آورده، به امام میگه شما به زنها ظلم میکنید. امام میگه نه، اسلام به زن ظلم نمیکنه، اتفاقا خیلی زن رو بزرگ میدونه. میگه نمونش همین حجاب، چرا خانوما باید حجاب داشته باشن؟ امام میفرمان خانومای ما خودشون علاقه دارن حجاب داشته باشن. آرینا فالاچی میگه خب من علاقه ندارم حجاب داشته باشم، پس شما اجازه میدید دیگه من حجابم رو بردارم. امام همینجور که سرشون پایین بوده میفرمان البته برای سن شما دیگه اشکال نداره. خب نگاه امام به زن ببینید چقدر متعالیه، چقدر متعالی. اون خاطره رو نمیگم چقدر متعالی، اینجا رو دارم. حضرت آقا میفرمان زن پیش خدای متعال مثل مرد است، در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. در این جاده تکامل و تعالی آن که حرکت میکند انسان است. در حقوق اجتماعی و حقوق شخصی و فردی بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. در چند مسئله اختصاصی شخصی امتیازاتی به زن داده شده است، در چند مسئله امتیازاتی به مرد داده شده است، آن هم بر اساس اقتضاء طبیعت زن و مرد. این اسلام است، متین ترین، منطقی ترین، عملی ترین قوانین و حدود و مرزهایی که ممکن است انسان در زمینه مسئله جنسیت فرض کند. شما فقط تفاوت بفهم همجا هم آقا دقیقا می فرمان دیگه، در چند مسئله اختصاصی امتیازاتی به مرد داده شده، در چند مسئله اختصاصی امتیازاتی به زن داده شده. یه سری چیزا امتیازش مال زنه، یه سری چیزا امتیازش مال مرده. آقا مگر پیشرفت زنی نیستش که بچه تربیت بکنه، خوب شوهرداری بکنه، خوب کار بکنه؟ تمام اینا که پیشرفت زن حسابش. موقع ازدواج هم تمام اینا رو میتونه شرط بکنه، یعنی تمام اینا رو میتونه شرط بکنه. یه سری چیزا، اینها چیزهایی هستش که ساختارن باید بین زن و مرد متفاوت باشه. یکی دیگه همه قبول دارن، این روانشناسای غربی اینقدری رو قبول دارن که کتاب نوشتن زنان مریخی مردان ونوسی، میگن یکی مال مریخ و یکی مال ونوسه، میگن اینقدر با هم متفاوتن. یه سری امتیازات ای داره، یه سری امتیازات او داره که بعضی وقتا هم برعکس محاسبه میشه. من که نمیخوام وارد بحث اعتقادی و امثالیناش بشم، وگرنه مثلا توی بحث ارث، خب این امتیاز بزنه دیگه، ارث دیگه کاملا امتیاز بزنه. الان شما تصور بکنید تمام مردها با تمام زنها اینا بخواد ارث مساوی ارثا تقسیم بشه، چجوری تقسیم میشه؟ زن نصف میگیره، مرد دو برابر میگیره دیگه، درست؟ خب بعد تمام فقها میفرمان زن چکار کنه پولش رو؟ مال خودشه دیگه، لازم نیست خرج کنه، بره طلا بخره، جواهرات بخره، مال خودشه، رضایت شوهر هم نیاز نیستش، میره برای خودش طلا میخره. خب بعد مرد باید چکار بکنه؟ او رو باید بیاره توی زندگی، یعنی در خوشبینانه ترین حالت نصفش میشه مال خودش، نصفش میشه مال خانومش، یعنی خانم. خب شما قاعده کلی رو بگیرید، اینی که یه نفر نمیدونم اونجوری بود اینجوری بود که نیستش. شما بالاخره اونی که مجرده بعد که متأهل شد چجوری میشه؟ اون چیزی که از باباش گرفته، خونه ای که خریده از ارث باباش مال خودشه، اون آقا پسر داماد که از باباش ارث گرفته اون نصف، یعنی تو خونه خانومش داره زندگی میکنه، یعنی به این صورت میشه. عرض من این استش که این کارهایی که خدا انجام میده اینا همش با حساب کتابه. مثلا تو قتل دیگه، قتل که نمونه عینی و واضحه، اگر من بمیرم ارث کامل به خانومم میرسه، اگر خانومم بمیره ارث یعنی نصفه به من میرسه. میگم دیگه دیگه به این صورته، میگم ارثم دیگه دیگه، اگر الان من بمیرم یعنی یکی من رو بکشه، منظور کشتن بود، منظورم رو نتونستم، اگر یکی من رو بکشه ای باید دیه بده دیگه، دیه کامل به خانومم داده میشه. اگر خانومم کشته بشه دیه نصفه رو به من میدن، یعنی وسط به کی ظلم شد پس؟ اگه بخوان ظلم حساب بکنید، هر زمین هستش که خدا خودش میدونه که داره چه کار انجام میده. ما واجب نیست اینقدر تو کار خدا دست ببریم. خدا خب زنم وقتی شوهرش مرد میتونه بره شوهر بگیره که چون حالا جامعه ما، من چیکار به جامعه؟ خب جامعه ما اجازه نمیده مرد و چهار تا زن بگیرن، خب چیکار به چی جامعه شد چیکار داریم دیگه؟ حالا من چیکار، من الان بحثم اسلامه. حالا الان اگر جامعه رو حساب کنی که الان همین قانونم که من گفتم که برداشته شد دیگه، میدونید دیگه، دیه زنم شد دیه کامل دیگه، الان چند ماه دیگه دیه زنم که دیه کامل حساب میشه دیگه. الان اصلا بحث واسه اعتقادی نیست، بذار من دستاوردهای جمهوری اسلامی رو بگم، بحث اعتقادی که ما تو مسجد همش داریم در تو اعتقادی صحبت میکنیم منزه کافی. اما زن در غرب، کشورهایی که خانوما باید زحمت بکشن تشریف ببرن سربازی، سوئد، چین، نروژ، رژیم قاسب سینیسی و این کشورها خانوما اجباریه برن سربازی، نوشته دیگه، از 11 ماه گرفته به از 2 سال گرفته، مختلف دیگه، اینو باید برن سربازی. نسبت خودکشی زنان آمریکایی به مردان آمریکایی چقدر افزایش پیدا کرده؟ سخنرانی جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا که میگه یکی از اقداماتی که داره تو آمریکا انجام میشه خرید و فروش زنان به عنوان برده جنسیه. تصویر که داره دیگه بیم. میگه در همین لحظه در آمریکا 60,000 نفر در اسارت یا بردگی به سر میبرند. داره میگه اینا به بردگی جنسی فروخته میشن. حالا میگه چقدر اینا هر روسبی خانه سود میبره از این بردگی جنسی.
A
به ازای هر برده $35,000 میتونه کسب درآمد. زنان سرپرست خانواده. ببینید بزرگواران، یه بحثی رو انشالله بهش خواهیم رسید در قسمت توصیه ها با عنوان معنویت و اخلاق. تو اونجا یه بحثی رو داریم، کودکان نامشروع در دنیا چقدر، بعد این کودکان نامشروع وقتی متولد میشن باید چه کار بکنن، اینا باید با مادراشون زندگی کنن، پدرها میزنن فرار میکنن، اینا با مادر زندگی میکنن، اینا میشن مادران مجرد. خب حالا اینا باید چه کار دقیقا، باید برن سر کار دیگه، میشن زنان سرپرست خانواده. البته خانمایی که از شوهراشون طلاق هم میگیرن همین جورین، کسانی هم که شوهرشون از دنیا میرن همین جوری میشن. این به این گروه ها میگن زنان سرپرست خانوار، یعنی خانواده دارند، یعنی فرزند دارند، اما مرد نیستش که بره کار کنه. خب به نظر شما توی آمریکا چند درصد از خانواده های آمریکایی سرپرست اقتصادیش بزنه؟ 47%. 47% از خانواده ها سرپرستیش با خانومایه. این به اون معنا نیست که خانوم میره کار میکنه، بحثمون این نیستش که کار کردن خانوم خوبه یا نه، بحث ما این استش که یه خانومی الان داره کار میکنه که بچه داره ولی شوهر نداره، این میشه سرپرست خانواده. بگه این مرد باشه که مرد سرپرست خانواده. اسپانیا 46%، فرانسه 49%، ایران 12%. آموزش، حالا برسیم دیگه سراغ جمهوری اسلامی. آموزش، ما رتبه یک دنیا هستیم در برابری حق تحصیل دختر و پسر. رتبه یک دنیا هستیم. این کشوریه که میگن زناش دارن سرکوب میشن، میلیون ها زن سرکوب شده، ایران رتبه یک دنیا رو داره در برابری حق تحصیل دختر و پسر. درصد بیسوادی خانم ها قبل از انقلاب، ایران جز کشورها با بیسوادی بسیار بالا بوده، الان جز کشورهای بالا در سطح سواد خانم هاست. دختر خانم های 15 تا 19 ساله بالاترین حد بیسوادی مال ایران بوده، الان جز بالاترین حد سواد ها مال ایرانه. اساتید دانشگاه خانم چقدر افزایش پیدا کرد؟ از کمتر از 15% به بیش از 30% رسیده. تحصیلات دانشگاهی خانم ها در یه دورانی بیش از 50% دانشگاه ها رو خانم ها تشکیل می دادن. تحصیلات متوسطه، البته اینی که گاهی وقتا یکم بالاتر از 50، گاهی وقتا یکم پایین‌تر، به خاطر هرم جمعیتیه، یعنی تو یک سالی گاهی وقتا می‌بینید تعداد خانم‌ها یکم بیشتره، گاهی تعداد آقایون یکم بیشتره، این هرم جمعیتی طبیعیه که اتفاق بیفته. تحصیلات متوسطه نزدیک 50% خانم‌ها هستند. حوزه‌های علمیه خانم‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های ویژه خانم‌ها، بهداشت، آخرین آماری که WHO داره مال سال 2006 هست، یعنی 14 سال پیش. قبل از انقلاب 15% متخصصین خانم بودند، 85% آقا. سال 2006 40% خانم شدند، 60% آقا. فوق تخصص 9% خانم بوده، 91% آقا. سال 2006 30% خانم شده، 70% آقا. زنان و زایمان 84% آقا بوده، 16% خانم. سال 2006 2% آقا بوده، 98% خانم. مرگ و میر مادران تا 42 روز پس از زایمان. توی دنیا از هر 100,000 نفر حدوداً 220 نفر از دنیا میرن، توی ایران از هر 100,000 نفر حدوداً 20 نفر از دنیا میرن. امید به زندگی در خانم ها. شما نگاه کنید امید به زندگی خانم ها ماشاءالله ماشاءالله اصلا همینجور رفته 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 ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله. این آمار به عینه هم واضحه دیگه، یعنی شما تو قبرستون میرید میبینید کنار هر قبری یک خانم نشسته، یعنی دقیقا همینجوری نیست جدا. برای چه آقایون میخندید؟ دلیلش یه که آقایون سری میرن زن میگیرن، خانوما میمونن. یک دفاعی بکنم بدن امنیت داشته باشم با خودم. خانوما وفادارن کنار قبر شوهراشون میشینند، آقایون میرن داماد میشن. ولی یه دلیل دیگه داره، یه دلیل دیگه هم داره، البته من یه رد نمی کنم. بالاخره لازمه که بعضیا به صحنه یه جرم برگردن مطمئن کارش درست انجام داده. یعنی برای این جریانی شوخی کردم، برای که من در امنیت بمونم، برای سلامتی خانم یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم به عدد ما احاطه به علم. من امکانات ایجاد شده در پزشکی خانم ها چقدر افزایش پیدا کرد. ورزش خانم ها، خب این ورزش خانم ها رو ما توی فایل نداشتیم تا یه ماه پیش، چون اصلا بحثمون این بود که حالا خیلی هم کرامتی نیستش که مثلا خانم ها خیلی هم بحث ورزشی مانور بدیم. و یک قسمتاش خوبه، این که خانم ها یه سری ورزش ها رو انجام میدن، خیلی عالیه. بعضی ها شدم نمیفهم حالا چی به چیه. هم جریان این خانم تکواندوکار باعث شد که فایل رو ما بذاریم، هم یه خاطره اتفاق افتاد، خاطره هواپیمای ماه پیش رو عرض کردم خدمتون. این خاطرات خانم روسریش افتاد. من این خاطرات رو عرض میکنم به خاطر این استش که شما بدونید از این آمار جاهای مختلف میتونید چجوری استفاده بکنید. ماه پیش بود داشتم میرفتم تهران، تو همین پله های هواپیما که داشتیم میرفتیم، این خب از اون طرف داشتن ساکاشونو میذاشتن، ترافیک شده بود توی پله ها، یه خانومی روسریش افتاد. بعد من به این خانم گفتم خواهرم روسریتون افتاد. ایشون همینجور که با اکراه روسریش رو خواست بذاره سرش، یک حرفی زد، حرف قشنگی نبود، گفتش که تو نگاه بکن حالشو ببر. خواستم بگم آخه تو حالا بله، ولی تز روشن فکری اونجا گفتم که البته شما ارزشتون بیشتر از یه که هر چشمی بخواد شما رو نگاه کنه. بعد این گفت ایشالله تا چند روز دیگه آزادی میشه، همین رو هم بر میداریم. من گفتم مگر از این آزادترم داریم دیگه؟ دقیقا از این آزادتر چجوری متصوره؟ گفت آزادی یعنی این که بذارن ما بریم ورزشگاه. من گفتم شما اگر ورزشگاه برو بودی، فینال مسابقات خانومات کل تماشاگرش 56 تا بیشتر نبود. شما ورزشگاه میخواستی بری میرفتید. اما شما میدونی جمهوری اسلامی برای خانومات چه کار انجام داده؟ بس ورزشش. گفت چه کار کرده؟ من در عرض 30 ثانیه شاید 15 تا آمار از این که ما قبل از انقلاب چند تا ورزش داشتیم الان چند تا داریم. گفت این بنده خانم، بنده خدا خانم اصلا نمیفهمید من دارم چی میگم اصلا به ای. یعنی اصلا مونده بود واقعا اینا که واساده بودن هنگ بودن. آخه اصلا فکر نمیکردن جمهوری اسلامی برای ورزش خانم اینقدر کار کرده باشه. نمیتونستن رد کنن، نمیتونستن قبول بکنن، رد کردن. خب میدونستن که خب درسته، بله همینجوری بوده، ولی به ذهنشون نرسیده بود که اینقدر کار کرده. سردار نقدی ایشون سال گذشته برای 40 سالگی انقلاب یه برنامه‌ای داشتن، شنبه های انقلاب دستاوردهای نظام رو گفته بودن. بعد اینا یه کتابی نوشتن گلستان انقلاب، توی اون کتاب یه آماری دارن از افزایش کلاس‌های موسیقی در جمهوری اسلامی که توی 40 سال 300 برابر شده. من به سردار نقدی گفتم آقا دیگه باور کنید دیگه، افزایش کلاس‌های موسیقی دستاورد دیگه حساب نمیشه، باور کنید. ایشون یک جمله‌ای به کار برد، باید با طلا بمیسیمش. ایشون گفت حاجی اینقدر فوش میخوریم بذار یکم پوزشم بدیم لاغل. هی به ما میگن جمهوری اسلامی ضد موسیقی، لاغل بذار بگیم جمهوری اسلامی چه کار کرده. بذاری داره ورزش بانوان من عرض بکنم خدمتون. فدراسیون های فعال یه دونه بوده، الان 49 تایه. ورزشکاران سازمان یافته 4 سال بعد از انقلاب 76 تا بوده، الان بیش از 1 میلیون نفره. رشته های فعال ورزشی خانم ها یکی بوده، الان 88 تا. مدال های کرسی های بین المللی توسط خانم ها 19 سال پیش 15 تا بوده، الان 49 تا. مدال های کسب شده در رویدادهای بین المللی توسط خانم ها 30 سال پیش 2 تا بوده، الان 798 تا. اعزام داوران خانم به مسابقات بین المللی 3 تا بوده، کی؟ 17 سال پیش. 3 سال پیش شده 75 تا. اماکن ورزشی 17 سال پیش 2520 تا بوده، شده 13000 تا. این کرامت زنی که عرض کردیم بعضی از اینها است، اما کرامت واقعی زن مادران شهدایند، همسران شهدایند، خانمایی هستند که با معنویت دارن درس میخونن، دارن تحصیل میکنن، کار میکنن و امثال اینها. دستاورد جمهوری اسلامی برای خانم ها مادر حاج قاسم سلیمانیه. ما ها تمام تلاشمون این استش که حاج قاسم سلیمانی بشیم. مهمتر از حاج قاسم مادر حاج قاسم بود. ما ها دوست داریم که شهید بشیم، چند میلیون نفر بیان زیر تابوتمون، آقا بیاد نماز برامون بخونه، بنرامون اینجوری بشه. یک کم آدم احساس میکنه همچنی بوی ریایی هم توی این شهادت های ما، انگار همچنی دوست داریم اینجوری شهید بشیم. و حاج قاسم اخلاص داشت، اما اون کسی که حاج قاسم رو تربیت کرد نه توقع تشییع عالی داشت، نه عکسش جایی خورد، نه هیچ، مادر حاج قاسم بود، همسر حاج قاسمه. کرامت واقعی زن این هایند. امروز روز وفات حضرت ام البنین، روز مادران شهدای، واقعا اینا دستاوردهای واقعی بودند، اینا بودند. همین الان هم میبینید همسر شهدای مدافع حرم، مادر شهدای مدافع حرم، اینا دستاوردند، اینا کرامت زن به معنی واقعی اینا هایند. خب از بحث کرامت خانم ها بیایم بیرون. بفهم نه، این شبه پیرامون ورزش بانوان اصلا این نیست، اصلا بحث جمهوری، بحث ورزش بانوان مثل موسیقی و امثال اینها حرفیه که میگن جمهوری اسلامی زدیت داره با اینا. این حرف الان اینه، ببینید یه زمانی امید به زندگی و فقر و امثال اینا میگن آقا 40 ساله بایدم رشد میکردید، کسی برای ورزشگاه خانم اینا این حرف رو نمیزنه، میگه آقا اصلا جمهوری اسلامی سرکوب میکنه خانم ها رو، نمیذاره خانم ها به یه جایی برسن، زمان شاه میذاشت به یه جایی برسن، جمهوری اسلامی نمیذاره. یعنی الان شما برید بیرون بگید آقا به نظر شما ورزشکار زمان شاه بیشتر بودن، یا الان عموما میگن زمان شاه بیشتر بودن، ذهنیتیه دیگه. جمهوری اسلامی در تضاد با ورزش خانم ها هستش، واقعا چنین فکری رو میکنن، واقعا اینجوریه. اون موقع به ورزش خانم ها بیشتر بها میدادن یا الان میگن خب معلومه که زمان شاه، تصور اینه دیگه، مثل موسیقی دیگه. الان بگین زمان شاه بیشتر به موسیقی بها میدادن یا الان، میگه خب از هر کسی بپرسی میفهمه که زمان شاه، واقعا اینجوری نیست الانه. میبینید حرف این استش که ما این ذهنیته، برای این لازم نیست ما با دنیا مقایسه بکنیم، با مردم هست دارن میگن آقا جمهوری اسلامی زنها رو سرکوب میکنه، زنها رو سرکوب میکنه، حرف این. خب برسیم به بحث عدالت خودمون. ببینید خواهران بزرگوار، برادران بزرگوار، ما شاخصی با عنوان شاخصه عدالت در دنیا نداریم. نزدیکترین شاخصه به عدالت شاخصه ضریب جینی هستش. ضریب جینی چیه؟ ضریب جینی یک عددیه بین 0 و 1، 0 پایین 1 بالا. چون گاهی وقتا این عدد خیلی نزدیک هم میاد بهش میگن بین 0 و 100، یعنی ضرب در 100 میشه. اگر به 0 نزدیک باشه یعنی درآمد بین کف جامعه تقسیم شده، اگر به 1 نزدیک باشه یعنی به 1% جامعه تعلق گرفته. خب ببینیم ضریب جینی در دنیا چجوریه. یعنی درآمد اگه به صفر نزدیک باشه عددش، یعنی بین کف تقسیم شده درآمدهای جامعه، اگر به یک به سمت بالا بره یعنی به 1% جامعه تمام درآمدها رسیده. فاصله طبقاتی تو درآمد، هرچی پایین تر باشه عدالت بیشتر، هرچی بالاتر باشه عدالت کمتر. خب این ضریب جینی در دنیا هست، روز به روز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ضریب جینی در حال افزایشه، یعنی بی‌عدالتی داره بیشتر میشه، درست؟ این ضریب جینی در کل دنیا روز به روز در حال افزایش، ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته، ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه، ضریب جینی در آسیا و اقیانوسیه، یعنی جایی که ما هستیم ضریب جینی اینقدر افزایش داشته، درست؟ این آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، دانمارک و کانادا. خب قبول، تو کل دنیا در حال افزایش بود، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، آسیا و اقیانوسیه، کشورهای مطرح، همه ضریب جینی در حال افزایشه. اینم وضعیت جمهوری اسلامی. ما تا 6 سال پیش ضریب جینی رو به شدت کاهش دادیم. بله 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 بله، با همین وجود ضریب جینی کاهش بدیم، ضریب جینی درآمد ها، ضریب جینی رو به شدت کاهش دادیم. حالا ما انشالله تو بحث عدالت که رسیدیم، اون موقع بحث دنیا رو که عدالت تو بحث توصیه ها، اون موقع مقایسه میکنیم ایران رو با دنیا، ببینید وضع دنیا چجوره. حالا معروفه 4%، واقعیت که نداره 4%، ولی معروفه دیگه، میگن 4% مبالغه یه دیگه، منظور این استش که درآمدها داره به یک سمتی میره. این مال این 6 ساله دیگه، بله این 6 سال ضریب جینی اتفاق براش افتاده. دو تا شبهه اینجا پیدا میشه. اولین شبهه این استش که میگن آقا اگر شاهم بودم این کار رو میکرد. من موقعی که با آقای زیبا کلام داشتم این آمارا رو نشون میدادم، رو همین تصویر من واسدادم، چون میدونستم ایشون چی میخواد بگه. گفتم نظر شما چیه؟ ایشون گفت خب اگه شاهم بودم این کار رو میکرد. این گزارش بانک جهانی از وضعیت زمان شاهه. میگه از سال 72 تا 77، یعنی سال 50 تا 55، ضریب جینی از 14 به 15 رسیده، یعنی از 40 به 50، یعنی از اینجا رسیده به اینجا. ببینید شاه چه کار میکرد، فقط روز به روز ضریب جینی در زمان شاه میرفت بالا، جمهوری اسلامی هم از ضریب جینی رو داد پایین. شبهه دومی که پیدا میشه، میگن آقا درسته شما روندتون روند نزولی بوده، به سمت عدالت حرکت کردید، ولی عدد شما هم خیلی عدد خوبی نیست. بله، حرف کاملا درسته، عدد خیلی عدد خوبی نیست. چرا اینجوریه؟ به خاطر ایراد ضریب جینی درآمده. خوب دقت کنید من چی بگم. درآمد ضریب جینی درآمد. خوب دقت کنید، الان من از شما یه سوال دارم. کسانی که این طرف نشستند همه ماهانه 1,000,000 تومان میگیرند، کسانی که اینجا نشستند ماهانه 2,000,000 تومان میگیرند. حالا شما بگین کدوم ثروتمندترن؟ احسنت، دقیقا ایراد همینجایه. ممکنه این کسایی که اینجا 1,000,000 تومان میگیرن خونه داشته باشند، ماشین داشته باشند، باغ داشته باشند، مغازه داشته باشند، درست؟ کسانی که این ور نشستن ماهی 2,000,000 تومان میگیرن هیچ کدوم از اینا رو ندارن. حالا کدوم ثروتمندترن؟ اینایی که 1,000,000 تومان میگیرن. فرقی نمیکنه، اصلا بحثمون نیست که از کجا ده. الان چنین چیزی رو دارن، الان چنین چیزی رو دارم میشه ثروت. من نمیخوام الان بس مثلا جمهوری اسلامی نیست، دارم تعریف میکنم. ضریب جینی درآمد این ایراد رو داره، میاد درآمد رو نشون میده در صورتی که باید ثروت رو نشون بده. ما چه کار به درآمد داریم؟ ما ثروت رو کار داریم. حالا شما نگاه کنید ثروت رو ببینید این کشورایی که ضریب جینی درآمدشون خوب بود، ضریب جینی ثروتشون فاجعه. خوب برای کشورها رو نگاه بکنید. این انجمن جهانی اقتصاد WEF داره گزارش میده ضریب جینی ثروت، از تصویرم کاملا مشخصه دیگه، واسه بی‌عدالتی. این عددی که اول هست ضریب جینی درآمده، عدد دوم ضریب جینی ثروته. چین 78، یعنی ببینید دیگه چه جوریه دیگه، تا 100 چند تا دیگه مونده. دانمارک که عدد ضریب جینی درآمدش 25 بود، ضریب جینی ثروتش 80. مصر 91، فرانسه 70، آلمان 79، قزاقستان 92، مالزی 82، سوئد 83، ترکیه 81، اوکراین 90، انگلیس 73، آمریکا 85. دیدید کشورا رو؟ اینم ایرانه 67. هیچکی نگفت اینجا بهشته، هیچکی چنین چیزی رو نگفت. ما عرض میکنیم وضعیت دنیا تو بی‌عدالتی فاجعه، تو فاجعه. ما در مسیر تحقق عدالت حرکت کردیم و اگر مسئولین ما یک عزم بیشتری به خرج میدادند، ضریب جینی ما الان جز بهترین کشورها بود. هیچی اصلا رابطه نیست، اصلا کاملا جدایند، کاملا درآمد و ثروت دو تا مقوله جدایند. دو جور ضریب جینی براش حساب میکنن، یه ضریب جینی درآمد حساب میکنن، این درآمدا چه جوری تقسیم شده، یه ضریب جینی ثروت حساب میکنن، اینی که ثروتا چه جوری تقسیم شده. نسبت نداره، اینا کاملا از هم مجزای. یعنی اون چیزی که همیشه توی دنیا مطرح میشد ضریب جینی درآمد بود، موقعی که ایرادش واضح شد به ضریب جینی ثروت هم پرداختند، گفتن آقا ما باید ببینیم چقدر از ثروت ها چجوری بین مردم تقسیم شده، که این بهش میگن ضریب جینی ثروت. مورد بعدی فقره. حرف اول استادتون درست بوده که ضریب جینی ایراد داره، که منم ایراداشو گفتم، اما حرف دوم اصلا ارتباطی به هم نداره. شاغل بودن یا دانشگاه هیچ ارتباطی به ضریب جینی نداره. احتمالاً منظور به فرمایششون این بوده که وقتی ما میایم همه رو میفرستیم دانشگاه، شغل براشون نیست، اینا کار نمیکنند، وقتی کار نشردن درآمدی اصلا ندارند. ایشون صغرا و کبرا رو اینجوری نباید کنار هم میذاشت، اصلا چه ربطی به دانشگاه داره؟ اگر صنعت ما درست کار بکنه، دانشگاه ما این رو علم رو تبدیل به صنعت میکنه، مشکل حل میشه. صنعت ما الان لنگ میزنه، کاری هم به ضریب جینی نداره. اصلا ضریب جینی یک شاخصه کاملا اقتصادی با همین تعریفی که من کردم، یعنی کاملا میاد میگه درآمدا چجوری تقسیم میشه. نه، درآمد تو کشور چجوری داره تقسیم میشه. ببینید اینی که آمار بیکاری توی یک کشور زیاده بحثی نیست، حرف ضریب جینی اصلا به بیکاری و با کاری کار نداره. میاد میگه آقا این شخصی که الان توی خانواده هست، بالاخره دختر خانواده ای کار نمیکنه، پسر خانواده ای کار نمیکنه، باباش که کار میکنه، میاد میگه آقا این بالاخره توی خانواده ای که قرار گرفته، اینا درآمد چجوری بینشون تقسیم شده. و حرف استاد شما درست بوده که ضریب جینی ایراد داره، این که حرف ما هست، یعنی ما داریم به شاخصهای جهانی حمله میکنیم، میگیم آقا این شاخصهایی که شما دارید ایراد داره، اما با همین وجودی که ما این شاخصه شما رو ایراد میدونیم، ببینید وضع ما خوبه. یعنی ما با زبون خودتون صحبت میکنیم. مثل القدیر علامه امینی چه کار کرد؟ علامه امینی که نمیگه من تمام کتب وهابیا رو قبول دارم، اما میگه نگاه کنید این چیزی که من میگم توی کتاب شما هم هستا. ما ایراد به ذریب جینی داریم، اما میگیم نگاه بکنید اون چیزی که بالاخره ما بهش ایرادم داریم، شما هم همیشه ای رو تو سر ما میزنید، اما اشکال نداره با همون چیزی که شما میگید بازم ما خوبیم. بله بله. خب ضریب جینی یه ایراد دیگه ای داره. ضریب جینی فقط عدالت در توزیع رو نشون میده، نشون نمیده که این توزیع ثروت بوده یا فقر بوده. برای ممکنه مثلا ضریب جینی یک کشوری که مثلا خیلی هم کشور درب و داغونیه نسبت به یک کشور توسعه یافته بهتر باشه. چرا؟ چون اون یکی همه فقیرن، خب فرق تقسیم شده. اون یکی دیگه اینجوری نبوده. پس ما باید چه کار کنیم؟ این بحث مهمترین قسمتیه که دارم عرض میکنم، پیچیدشم نمیکنم، راحت عرض میکنم، و اون فقره. نگاه کنید تمام شبهاتی که به شما مطرح میشه که چند شب پیشم عرض کردم، میان میگن زمان شاه 40 سال پیش رفتیم عربستان این نوشابه 2 ریال بود، الانم 2 ریاله. توی ایران 2 ریال بود، الان 2000 تومنه. درست؟ پس مردم فقیر شدند. یا میان میگن که آقا شما مثلا 40 سال پیش فلان چیز رو میخریدیم 101 تومنی، الان میخریم 10 میلیون تومن. یا اصلا این رو ولش کنید، میان میگن توی ژاپن تورم صفره، تورم صفره، همه ی حرفایی که میزنن درست. یا شاخص فلاکت که عرض کردم اون دفعه خدمتتون، میان میگن آقا بیکاری توی ایران چون زیاده شاخص فلاکتش هم بالا هست. بیکاری و تورم میشه ما رتبه 1، مثلا رتبه 1 یا 2 یا 3 داریم در شاخص فلاکت. تمام اینایی که گفتن رو بندازین کنار، تمام اینا خودش رو تو فقر نشون میده، همش تو فقر خودش رو نشون میده. خب منظور من رو اگه متوجه نشدید بپرسید هی. توی فقر خودش رو نشون میده یعنی چی؟ یعنی آقا ما چه کار داریم؟ این 40 سال پیش 2 ریال بوده یا 2000 تومن بوده؟ ما چه کار داریم الان این 2000 تومنه 1 میلیون تومنه؟ مهمی هستش که مردم میتونن بخرن یا نمیتونن بخرن. درست؟ عرض میکنم پس مردم میتونن یه بخرن یا نمیتونن بخرن. ما چه کار به این کارا داریم؟ چند ماه پیش رفته بودم شیر بخرم، این بنده خدا لبنیات فروشیه داشت با این یکی دیگه صحبت میکرد، گفت آقا من مثلا یادم نیست مثلا 40 سال پیش هم چند سال پیش این ترازو رو خریدم مثلا میگفت 200 تومن، الان رفتم ترازو رو بخرم مثلا 10 میلیون تومن. ببین چجوری فقیر شدیم. من گفتم آقا اون موقع حقوق چند بود الان چنده؟ اصلا بحث ما همه اینا کنار، فقر الان چقدره؟ دقیقا واضحه دیگه. اینی که یه کالا گیرون شده یا ارزون شده رو ما کار نداریم، آیا یه شخص میتونه این کالا رو بخره یا نمیتونه بخره؟ نتونه بخره میشه فقیر، بتونه بخره میاد بالای خط فقر. خب حالا تعریف فقر چیه؟ 4 تا خط فقر رو سازمان ملل و بانک جهانی مشخص میکنن. کشورها با درآمد پایین، کشورها با درآمد متوسط رو به پایین، کشورها با درآمد متوسط رو به بالا، کشورها با درآمد بالا. برای هر کدوم یه خط فقر مشخص میکنن. کشورها با درآمد پایین 1.9 دلار در روز، کشورها با درآمد متوسط رو به پایین 3.2 دلار در روز، کشورهای متوسط رو به بالا 5.5 دلار در روز، کشورها با درآمد بسیار بالا 21.7 دلار در روز. خب میان یک سبد کالایی رو مشخص میکنند، این سبد کالا رو تو تمام کشورها میبرند ببینند آیا مردم میتونن این سبد کالا رو بخرن یا نمیتونن بخرن. اگر بتونن بخرند میان بالای خط فقر، اگر نتونن بخرن میرن زیر خط فقر. در یک کلمه برای خط فقر میگن حداقل نیازهای یک انسان برای زندگی آیا میتونه تهیه کنه یا نمیتونه. اون سبد کالا چیا توش داره؟ اجاره خونه، پول سوخت، حمل و نقل، خرج تحصیل، خرج بهداشت، خرج خوراک و امثال اینا. یعنی دقیقا حداقل نیازهایی که یک انسان برای زندگی نیاز داره. آیا میتونن بخرن یا نمیتونن بخرن؟ ببینیم هر کشوری چجوری. درست ای بود که ما میامدیم با همین معیاری که بانک جهانی گفته بود، یعنی آمریکا، سوئیس، سوئد، ژاپن، کره و امثال این کشورها رو با 21.7 دلار در روز حساب میکردیم، اون موقع میدیدید که فقر این کشور چقدر وحشتناک بود. ما گفتیم آقا او حساب نمیکنه. چرا؟ چون بالاخره بعضی از کشورها بین این دو تایند، یعنی بین 5.5 دلار با 21.7 دلارن. ما گفتیم بیایم چکار کنیم. گفتیم آقا با همون شاخصه ای که حداقل نیازهای یک انسان برای زندگی هست، بیایم هر کشوری از آمار خودش استخراج بکنیم با یه تعریف واحد، حداقل نیازهای یک انسان برای زندگی. آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا این گزارش رو میده، 12% مردم آمریکا زیر خط فقر. فرانسه 14.2%، انگلیس 19%، آلمان 15.7%، کره جنوبی افراد بالای 65 سالش 50% زیر خط فقرند. انشالله تو بحث اقتصاد میرسیم که سازمان تجارت جهانی چه بلایی سر کره آورد. حالا مردم از اینجا فکر میکنن کره دیگه بی نظیره. خب باشه، ما اصلا کار به بی نظیری و با نظیریش نداریم، آمار فقرش همین. ژاپن 18%. عدالت ای بود که ما آمار خودمون هم از بانک مرکزی خودمون میگرفتیم، چون پایین تر میگه، اما رفتیم از بانک جهانی گرفتیم. این آمار فقر در زمان شاه، 46% مردم زیر خط فقر بودند. اینم فقر، در کاهش فقر در جمهوری اسلامی طبق گزارش بانک جهانی. پیاپی ما فقر رو کاهش دادیم تا 6 سال پیش. ما 6 سال پیش آمار فقرمون 8.1% شد. متاسفانه از 6 سال پیش فقرمون افزایش پیدا کرد. آخرین آماری که بانک جهانی داره مال سال 2016. اوج گرونی در جمهوری اسلامی مال کدوم ساله؟ 2018. بله دیگه، دو سال پیش. ما بالاترین از سال 2017 شروع شد تا 2018 که دیگه یادتونه دیگه دلار چجوری رفت بالا و قیمتات چند برابر شد، بالاترین حد گرونی در تاریخ جمهوری اسلامی مال اون ساله. بله، حالا که اقداماتی که انجام شده الان کار ندارم، حالا همون دلار هم قرار بود 50,000 تومان بشه. حالا آقا یک گروه تشکیل دادن به عنوان گروه جنگ اقتصادی و بعد جلسه سران قوا تشکیل، امسال اینجور کار ما به اونش کار نداریم. اوج گرونی مال اون سال، یعنی قطعا فقر افزایش پیدا کرده قطعا. اینی که عددش چقدره تو این گزارش بانک جهانی نگفته، اما توی گزارش دیگه بانک جهانی میگه بین 17-18%. عجیبه ها، در عرض 6 سال فقر از 8% به 18% برسه. خب حالا این فقر چیه؟ الانی 5.5 دلار چیه اصلا؟ جریان ها چیه دقیقا ببینیم. این بزرگان، هر نفری روزانه باید 5.5 دلار در روز داشته باشه، درست؟ این 5.5 دلار با کدوم دلار حساب میشه؟ یعنی دلار بازار آزاد، دلار معاون اول، دلار مثلا چی دقیقا حساب میشه؟ ببینید بزرگواران، هیچ کدوم. دلار برابری قدرت خرید که خود بانک جهانی مشخص میکنه. قیمت دلاری که مشخص کرده، که کار نداره دلار اینجا چنده، یه عددی رو باید مشخص کنه که با اون عدد ببینه مردم چندن. تو گزارشش میاد که دلار برابری قدرت خرید 8100 تومان حساب کرده، درست؟ با 8100 تومان 5.5 دلار در روز، یعنی شما اگر 8000 تومان حساب بکنید 5.5 دلار در روز میشه چقدر؟ تقریبا 45 تومان، درست؟ یعنی روزانه هر شخص اگر 45 هزار تومان کمتر داشته باشه زیر خط فقره. خب الان یک سوال پیش میاد، یک خانواده 4 نفره رو چجوری حساب کنیم؟ یعنی اینا روزی 200 هزار تومان باید داشته باشند؟ نه دیگه، نه نه، میان میگن یک خانواده 4 نفره یه سری خرج کردهای مشترک دارن، مثل اجاره خونه. درست؟ اجاره خونه خرج کرده مشترک دیگه، هر نفر که اجاره نمیده، یه خانواده اجاره میده. میان میگن یک خانواده، اینه که میگم همه رو خودمان که جانی تعریف میکنه، میگه یک خانواده 4 نفره تقریبا به اندازه 2 نفر حساب میشن، چون خرج کرده مشترک رو حذف میکنه. میگه تقریبا 11 دلار در روز خانواده 4 نفره باید داشته باشن، یعنی میشه تقریبا 80 هزار تومان در روز. درست؟ یعنی 90 هزار تومان در روز. خب این 90 هزار تومان در ماه میشه تقریبا 2,700,000 تومان. اگر یک خانواده 4 نفره 2,700,000 تومان کمتر داشته باشه میره زیر خط فقر. یعنی الان تقریبا این جمعی که در محضرشون هستیم کلن. خب باز اینجا یه بحثی پیش میاد. ببینید همه اینا رو بانک جهانی خوش تعریف میکنه، میگه خب شهر با روستا که متفاوته، از او برم شهرها با هم متفاوته. توی تهران 2,700,000 تومان هیچی نیستش، اما توی یک روستا با 80,000 تومان هم میتونی همون زندگی کنی، حداقل نیازاتو داشته باشی. چی میگه؟ اینجا دیگه بانک جهانی گیر میکنه، میگه ما که نمیدونیم، ما که نمیتونیم برای هر روستایی و به هر محله یه خط فقر مشخص کنیم. خب بالاخره اجاره خونه این ور شهر با اون ور شهر متفاوته، میگه ما که نمیتونیم حساب کنیم. پس چه کار میکنیم؟ میایم یک میانگین کلی میگیریم، یعنی یک میانگین کلی شهر نشه. مثلا ممکنه توی تهران خط فقر بشه مثلا 4,000,000 تومان، توی یک روستا بشه 1,000,000 تومان. بعد اینا رو با هم به تعداد افرادی که در شهر و روستا و امثال اینا هستن حساب میکنن، همه رو با هم دیگه میگن این خط فقره. از او برم خود بانک جهانی میگه البته این دقیق دقیق نیست، حالا ممکنه مثلا 2% احتمال خطا وجود داشته باشه. اینا همه حساب میکنه دیگه، یعنی حساب میکنه چند درصد از مردم خونه دارند، چند درصد مستاجرند، باز مستاجر، اینا حساب یه کلی میگیره. ببینید ما آمار 100% چه نمیتونیم بگیم، آمار اصلا آمار همینه دیگه، یعنی میانی کلیتی از این جریان میگیرن. مثلا آمار سرطان هم همینه دیگه، مثلا 100,000 نفر رو میارن ازشون آزمایش میگیرن، میگن آقا این تعداد دارن. خب بعد آمار خطا وجود داره دیگه، ممکنه بالا 2% میبر اونور بشه، 1%، 0.1%، کلیت رو مطرح میکنه. بازم عرض میکنم ما نگفتیم اینجا بهترین کشوره، حتی ما ادعا نکردیم که آمار فقرمون از کشور توسعه یافته پایین تره، ما گفتیم ما در مسیر تحقق عدالت حرکت کردیم. این کل بحث ما بود. شاخصه رضایت از زندگی رو داریم. شاخصه رضایت زندگی او چیزی که باز ما فکر کردیم نیست که آیا مردم از زندگیشون راضی هستن یا نه، ولی شبیه این شاخصه داریم که مردم ایران بخش غالبشون از زندگیشون راضی نیستند. یعنی نگاه کنید وقتی تو نظرسنجی غربیه، مال ما که نیستش دیگه. خب نه نه نه، ما اسلامیش هم مردم معمولا راضی نیستن ها. مثلا الان کسی که حتی 2 تا خونم داره بهش میگن آقا تو راضی؟ یه زمانی اینطوری میگه آقا، مثل اون بنده خدایی که مثلا سرطان داره بهش میگن حالت چطوری؟ میگه الحمدلله. یه جوری الحمدلله میگه اصلا تا فوش بدتره. یه زمانی اینجوری میگیم، میگن آقا وضع زندگی چجوری؟ میگیم ای الحمدلله، بالاخره آدم باید قناعت داشته باشه. خب یه زمانی اینجوری میگیم، یه زمانی نه واقعا مردم معمولا راضی نیستن. یعنی معمولا مردم تصورشونی هست که فقیرند، یعنی این تصور ذهنی وجود داره. یعنی شما همین الان برید پیش کسی که 2 تا خونه داره بازم میناله، کسی که 3 خونه داره او هم میناله، اون بنده خدایی هم که هیچ خونه نداره و مستاجره او که این همه مینالند دیگه. وقت عدالت دیگه، برین تو قسمت عدالت. اما اول قسمت عدالت کتاب جلو من نیست ببینم. نه ما هم زنان هم تو قسمت عدالت بود، اون هم تو قسمت عدالت بود. یعنی ما گفتیم عدالت بحث خانوما رو آوردیم به خاطری که امکانات اون زمان به آقایون داده میشد. تو یک کتاب ابتدا ضریب جینی و فقر و اینا رو شروع کردیم تو قسمت عدالت. یعنی پنجمین دستاورد رو بیارید، همون برگی که دستتونه، همون بله، همون او الان عکس ترازوی روش، او اول فقر پهلوی رو میاره، بعدش جمهوری اسلامی شروع میشه که آمار اومده. این از این. من همین دوتا رو هم عرض کنم بحثم. من میخواستم معنویت رو هم بگم، نرسیدیم. من نمیدونم چجوری باید تموم بکنم بحث رو. این گزارش بولنبرگ هستش که میگه دسترسی مردم ایران در هر دهه نسبت به دهه قبل افزایش پیدا کرده. اینم کاری که جمهوری اسلامی انجام داد، فقر رو به شدت کاهش داد، افراد متوسط یعنی بالاتر از خط فقر رو افزایش داد. یعنی کاری که جمهوری اسلامی انجام داد، اینا که زیر خط فقر بودن آورد گذاشت بالای خط فقر. اینم کاری که جمهوری اسلامی انجام داد. اینم بحث پنجم، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. پس پنجمین موردم عرض شد، انشالله فردا شب ششمین مورد رو عرض میکنم خدمتون. از خدا میخواییم چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، همه رفتگانمون، خصوصا حاج قاسم سلیمانی، همش رو از صاحب ابا عبدالله محشور بگرداند. خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.